يعني دور خیلی توجه بکنید عناوینی که خبرا را اول دقت کنید بعد تطبیق کنید برای مورد عناوینی که تو لسان ادله موضوع حکمه یه وقت هست عناوینی ساخته شرع مثال بزنید مثل کریت کریت ماهیت شرعیه است عرف کنید بره کریه دمیشه مثل سلات، سو، حج، قم، زکات، حیز، نفاس، استحاضه اینا واژه‌هاییست که مفهومش یک ماهیت اعتباریه شرعیه است در کتاب طهارت خوندید این که میگم مرعی قرشیه سیده از 60 سالگی و غیر قرشی از 50 سالگی حیض نمیشه حیض نمیشه یعنی چی؟ یعنی خون نمیبینه این که نیست ممکنه یک زنی غیر سیده باشه در سن 55 سالگی با سن 45 سالگیش هیچ فرق نکنه هر ماهی 10 روز خون میدید یک هفته خون میدید الان 45 سالگیش هم میدید 55 سالگیش هم میبینه خون که میبینه اما اون خونی که میبینه حیض نیست حیضیت یک اعتبار شرعیه شارع تا 50 سال حیض اعتبار کرده براش آثار شرعیه خاص گفته از او به بعد استحاضه اعتبار کرده براش احکام شرعیه خاص گفته نمیشه ماهیات شرعی با اینا کار نداریم اما ماهیات عناوینی که ماهیاتشون عرفیه اینا رو باید رجوع کرد به عرف عام عناوینی که ماهیاتشون عرفیه مثل عناوین معاملی بیع اجاره مضاربه صلح خیار در بحث خیارات یک واژه عرفیه کذب غیبت عدل شرعیه که غیبت یک ماهیت شرعیه معرفی نشده کذب ماهیت شرعیه نیست حالا دوا دارو آیا عرف مفهوم دوا و دارو رو بر بول حیوانات تطبیق میکنه؟ نه مفهوم دارو اون چیزیست که اصل وجودش برای دفع امراضه خیلی دقت کنید دارو از منظر عرفی مفهومش یعنی چی؟ یعنی اون چی که اصل وجودش برای علاج امراضه اینو میگیم دارو حالا یا گیاه یا صنعتیه اصل وجودش برای درمانه اما بول حیوانات که اصل فلسفه وجودیشون درمان نیست بول خودش سموم بدنه که دفع میشه خودش سمه نه دوا حالا از باب اتفاق در موردی ممکنه به درد بعض امراض بخوره این باعث نمیشه مفهوم دارو برای سر کنه واژه یک واژه عرفیه واژه عرفی رو بعد مفهومش رو از عرف گرفت بعد از اینکه مفهومش رو از عرف گرفتی تطبیقاتش باید به دقت عقلی باشه به دقت عقلی اینا رو دقت کنه چون در ضمن بحث‌های مقاصد لمعه اینا دیگه باید اینا گفته بشه باید به این جهات توجه بشه همیشه مفهوم رو باید از اگر واژه واژه شرعیه است از شرع گرفت اگر واژه واژه عرفیه است از عرف گرفت اما تطبیق مفهوم بعضی که مفهوم رو گرفتی حالا یا از شارع یا از عرف تطبیقش باید به دقت عقلی باشه به دقت عقلی نه با مسامحه کر رو شارع تعریف کرد یعنی چه آبی که وزنش اینقدر یا حجمش اونقدر خوندید این مفهوم آب و کره. اگر یک آبی دقیقاً به قدر کره، نه یک گرم بیشتر نه یک گرم کمتر، خب این کره دیگه، مفهوم کره برش تطبیق میشه، احکام کره میاد، با ملاقات نجاست نجس نمیشود، امثال ذالک. اگر یک تستکان از این آب برداشتی، عرف مسامحه میکنه، میگه اینم بازم کره، اما عقل میگه نه، این دیگه کور نیست. اینجا جای حاکمیت عقله. این آب که دقیق به قدر کور بود، نه بیشتر نه کمتر، یک قطره ازش بردارید، این دیگه با ملاقات نجاست نجس میشه. چون تطبیق مفهوم بر مصداق عقلی باید باشه، به دقت عقلی باید باشه، نه به مسامحه عرفی. بله، مفاهیم رو که از عرف میگیرید، هر چه عرف میگه بپذیرید، تطبیق مفاهیم بر مصادیق عرفی نیست. مفهوم دوا دارو نظر عرفی، یعنی آنچه که فلسفه وجودیش معالجه امراضه، ساختنش برای معالجه امراض، حالا یا شیمیایی صنعتی است یا گیاهی است، بالاخره وجودش برای اینه. خب بول بقر و غنم و شتر برای اینه؟ نه، احیانا اگر این فایده اینجوری براش مترتب بشه، عنوان دارو برای صدق نمیکنه. این بیان خبروی و صغرویش. المساله الثانيه يحرم بيع العذره النجسه من كل حيوان على المشهور. خوب دقت فرمایید، این نکته رو قبلا هم گفتیم، در معاملات حرف اول رو عرف میزنه، حرف آخر رو شرع. اگه شرع حرفی نداره، همون حرف عرف از نظر شرعی به رسمیت شناخته میشه. اما اگر شرع بیانی داره علیه نظر عرف، شرع مقدمه، برخلاف عبادات. در عبادات حرف اول و آخر رو باید شرع بزنه، اصلا عرف حق دخالت نداره در شرعیات، در عبادیات، نماز و روزه و حج و صوم و خمس و زکات، موضوعش چیه، احکامش چیه، عرف حق دخالت نداره، اصلا نه ماهیات رو میشناسه خودشون، نه از احکامشون خبر داره، نه از ملاکاتشون خبر داره، حق دخالت نداره. اگر در نماز شک کردیم چه بکنیم، عرف هر چی بگه به درد خودش میکنه. در معاملات عرف مرجع اوله، شرع اگر اثبات بشه که با نظر عرف مخالفه، البته شرع مرجع میشه، اما اگر این به اثبات نرسه، همون چه که مورد نظر عرف عامه باید لحاظ بشه، رعایت بشه. این کبرا. اما مسئله ثانیه، بیع العذرات نجسه، از نظر عرف عام مقبولیت داره. عذرات نجسه، کار به عذرات طاهره نداریم، او بحثش بعد میاد. عذرات نجسه، نجاسات موجود در چاه فاضلاب، کسی بفروشه به دیگری در مقابل پول بگیره، از نظر عرفی غلط نیست، بجاست، چون منفعت عقلائیه مورد قبول عرف عام داره. کود ممکنه به عنوان کود ازش استفاده های بزرگ بکنه. یا حتی میتر رو، یک گوسفند مرده، شخص حاضر این پول بده این جنازه این گوسفند رو بخره که ببره با درختش دفن کنه، درختش رشد کنه. اغلاییه پس بیع النجاسات اذا کانت لها منفعتا عرفیتا عامه، نه که بول حیوانات حرام گوشت، برای بول منفعت و غلایه تصویر نمیشه، اما برای عذرات مدفوع. چرا؟ کود بیع بول حیوانات غیر معقول الله عرفن هم غلطه، اما عذرات مدفوعات عرفن صحیحه. اما میاییم سراغ شرع. شرع روایات عامه و خاصه. یک سری روایات داریم عام، مثل حدیث تو حفل وقوع دعای مولستان که تکسب به نجاسات را ممنوع میکنه، یکیش هم عذرات. بعضی نصوص خاصه داریم، سمن العذره سختان، عوض سمن قابت فروش عذرات که یکی از نجاسات بگیری سخت، یعنی حرام مؤکد، حرام غلیظ، یعنی معامله باطله. سمن سخت است یعنی معامله باطنه که حرمت رو میزنه به سمن، چون ملک تو نمیشه، پس معامله باطنه. با توجه به ادله شرعیه قاعده میشه حرمت. و اتفاقا شهرت حتی ادعای اجماع شده بین فقها شیعه همینه که تکسب به مدفوع حیوانات حرام گوشت که میگیم مدفوع نجس، مدفوع حیوانات حرام گوشت نجسه، الا پرندگان که اختلاف دارش، پرندگان مثل کلاغ مثلا، آیا مدفوعش نجسی یا نه خوش محل اختلافه. اما اون جایی که نجاستش اتفاقیه تکسب رو حرام میدونن به تعبد شرعی، ولی از نظر عرف عام تکسب مجازه. مستند بطلان هم خوب دقت کنید، مستند بطلان تکسب به عذرات نجسه عمده مستند عموماته. روایت مخصوصه‌ای که داریم سمن العذره سختون این معارض داره، این روایت مخصوصه. و روایت دیگه عامه میگه تکسب به نجاسات، یکیش میشه عذرات، ولی خونم نجس، میته هم نجس، خمرم نجس، یکیش عذرات. یه روایت داریم مخصوصه، مخصوص عذرات که میگه سمن العذره سختون، این روایت خاصه معارض داره. خیلی دقت کنید، اگر بتونه کسی این روایت خاصه را بر اثر حالا یا داشتن معارض یا جهات دیگه خواهیم گفت از صحنه بدرش کنه، این روایت عمومات مثل حدیث تحف العقول اینا رو هم به خاطر مثلا ضعف سند نپذیره. اون اجماعی که هست اجماع منقوله یا اجماع محصل هم که باشه اجماع محصل مدرکیه، مجمعین استناد کردن به همین روایات، اینا رو که ما قبول نکنیم اجماع اونها هم پیکارش رفته، همه ادله حرمت میره کنار. وقتی رفتن کنار راه برای اون قاعده اولیه که رجوع به عرف عام باز میشه، از نظر عرف عام معامله صحیحه. گفتیم مرجع اول در معاملات عرف عامه، این ثبت مخالفت و شرع للعرف تابع شرعی، اما اگر ثابت نشود مخالفت شرع، دو صورت داره، یه وقت ثابت میشود موافقت شرع، یه وقت ثابت نمیشه نه موافقت نه مخالفت. مثل اینجا که اگر کسی روایت سمنون عزر از سختون رو رد کنه، خواهیم رسید این روایت معارض داره، بحثای دقیق داریم روی تیکه عمومات رو هم درش اشکال کنه بر اثر ضعف سند هم سالزاله کنه، حدیث که حرفون رو خوب ضعف سند داشت مرسله بود. البته شیخ انصاری حدیث ضعف الوقوع رو حجت میدونه، میگه ضعف سندش با عمل مشهور جبران میشه، مشهور قریب به اتفاق فقها ها قائلا تکسب به نجاسات باطله، مستندشون هم همون حدیث ضعف الوقوع همشه روایت ضعیف و سند مورد عمل مشهور، عمل المشهور ضعف سند رو جبران اونجوری که اعراض المشهور از یک روایت قوی و سند او رو ساقط میکنه، از قلم رو به ادله حجت خبر واحد خارجش میکنه. اینا رو تو اصولم خوندید بس حجت خبر واحد مفصلم تو رسائلی لازم میگیم اگر کسی بتونه در عمومات خچه کنه، روایت سمنون عزرت سختون رو که الان مطرح میکنیم این روایت معارض داره و مشکل سندی داره و جهاتی پایین رسید، خب اینم از صحنه به در بره قاعده جوازه. خیلی دقت کنید مطالب تفکیک بشه، قواعد یه طرف، ادله خاص جداگانه بررسی بشه، قاعده در بیع عذرات نجسه از نظر عرف عام صحت، از نظر شرعی شهرت عظیمه ای داریم بر بطلان که قریب به اجماعه، اما این شهرت و اجماع، این شهرت عظیمه و اون اجماع مستند به روایات مثل حدیث ضعف الوقوعه. آیا بگیم چون سند باطله اجماع هم باطله، یا بگیم نه عمل المشهور جابر ضعف سنده کار تمام بشه؟ شیخ اینو میگه عمل المشهور جابر ضعف سنده از قائل به بطلان به نص به ادله عامه حرمت تکسب به نجاست. این بحث عمومات قواعد. بعد میده سراغ خصوص روایتی که میگه سمن العذر از سختان، میگه این روایت معارض داره، نقل دیگه هم داریم که لا بعث به بیع العذره، سمن العذرت سختان یعنی بیع العذره باطلون، حرام بودن سمن عذره لازمه بطلان معامله است. شما از وجود لازم پی به ملزوم میبرید، اگر معامله صحیح باشه چرا سمن حرام باشه؟ معامله باطل یک سمن حرامه برای توی گیرنده چون ملک تو نیست. سمن العذر از سختون مدلول التزامش صحت بطلان المعامله است، مدلول مطابقه روایت دیگه میگه لا بأسه به بیع العذره، مدلول مطابقه صحت بیع العذره است، میشه تناقض، میشه تعارض. در متعارضین میدونید سیر رو در دو روایت که تعارض کنن، تعارض سیر در تعارض اول اینه که ببینیم آیا جمع عرفی ممکنه یا نه. اگه جمع عرفی ممکنه جمع باشه، الجمع اولا من الطرح، نه حق دارید اعمال مرجحات کنید که از اعمال مرجحات طرح احد الخبرین پیش میاد، نه حق دارید رجوع کنید به قاعده تساقط در متعارضین به تساقط الخبرین. باید جمع عرفی کنید، نه ما رو مرجحات کنید نه تساقط. اگه جمع عرفی ممکن نیست، مرحله بعدی ما رو مرجحات. اگر مرجحی وجود نداره یا اگر وجود داره از دو طرف مرجح وجود داره، بشه ظرف تعادل، اون وقت موبت برسه به قاعده، که قاعده رو تخییر میدونیم یا تساقط. اون دیگه اصول مزفر که حق تساقط، هر دو رو ساقط میکنیم میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی حل تکسبه، تکسب به عذرات حرام است یا جایز است، قاعده حل حرمت اثبات بود براعت. این سیر رفتار با متعارضینه. اول جمع عرفی، جمعی که مقبولیت عرفی داشته باشه، نه جمع های خود در آوردی، اونا به درده. اگر جمع عرفی ممکن نبود، اعمال مرجحات، اگر مرجحی نبود رجوع به قاعده. قاعده رو چی میدونید؟ تغییر میدونید یا تساقط میدونید؟ علل مبنا تغییر بدونید به احد الخبرین، الان نحو تغییر اخذ میکنید، فتوا میدید. تساقط بدونید، هر دو میرن کنار، موبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی مناسب با مورد بحث ما روشن براعت، چون شبهه تحریمیه است. آیا تکسب حرامه؟ میشه شک در حکم. اگر مشکوک است حکم باشد، مجرد براعت. حالا در این دو روایت آیا جمع ممکنه؟ چندین وجه جمع ذکر شده، چندین وجه جمع که بحث عمده امروز رو این تشکیل میده. بین دو روایت سمنون عذره سختون و روایت لا بعث بیع العذره، که لا بعث بیع العذره بالمطابقه میگه بیع العذره صحیحه، سمنون عذره سختون بالالتزام میگه بیع العذره باطله، چون لازمه حرام بودن سمن بطلان معامله است، ملزومش میگه ملزومش بطل. حرمت اکل سمن لازمه بطلان معامله، چون معامله باطله سمن رو نمیتونی بخوری، حرام برتون میشه تعارض. اولین جمع ذکر شده از مرحوم شیخ طوسی، فرموده بین این دو روایت جمع میکنیم به این که هر کدام رو هم بکنیم بر قدر متیقنش، هر کدام رو هم بکنیم بر قدر متیقن، قدر متیقن خارجی، نه قدر متیقن در مقام تخاطب. وقتی میگه سمن العذره سختون، عذره رو هم میکنیم بر مدفوع انسان، وقتی میگه لا بأس به بیع العذره، در اون یکی همش میکنیم بر عذره بهائم حیوانات. عذرت الانسان تکسب بهش حرام باطل، عذرت الحیوانات ولو نجس صحیح. خوب دقت کنید، این میشه حمل بر قدر متیق. خیلی توجه کنید، خیلی سوال خوبیه. خب لفظ عذره که در هر دو اومده دیگه، اینجام عذره است، اینجام عذره، چی شد؟ اینجا عذره این شد، اونجا او شد. این قدر متیقن از کجا اومد؟ این قدر متیقن رو فهمد از راه تناسب حکم موضوع. نمیخوایم بگیم عذره اینجا یعنی این، عذره اونجا یعنی اون. جمله لا بعث به بیع العذره وقتی در کنار جمله سمن العذره سختون قرار بگیره، این جمله ظهورش در این بخشه، اون جمله ظهورش در اون بخشه. مرحوم شیخ انصاری فرمود این جمع جمع عرفی نیست، جمع تبرعیه، جمع تبرعی، جمع دلخواهی، جمع خود در آوردی. عرف همچین جمعی رو نمیپذیره. خب خاطرتون باشه برای مزفر تو اصول میگو بی جمع عرفیه، شیخ میگه جمع تبرعیه. که غزالی این جمعی رو پیش خود در آوردی. و اگر دروازه جمع تبرعی و خود درآوردی باز بشه، هیچ وقت دو روایت اصلا تعارض نمی کنه. هر دو روایتی تعارض کنه، شما به دلخواه خودتون هر کدوم بیچسبونید به یک جایی، تعارض حل میشه، کنار میشه. تعارض صغرا پیدا نمی کنه. اون همه اخبار علاجیه صغراش کجا میشه؟ جمع تبرعی نباید پاش باز بشه به قنار و تعارض اخبار، و جمع عرفی بشه. این فرمایش شیخ طوسی. حالا تا برسیم به جمع های دیگه این سفر رو بخونیم. یحرم و بیع العذره النجسه من کل حیوانه. خیلی دقت کنید به زنگوه ها رو توجه کنید کجاست. یحرم و بیع العذره النجسه من کل حیوانه. کل حیوانه نه چه انسان چه غیر انسان. البته عذره نجسه قهرن حیوان میشه، حیوان غیر معقول الله. اونم همینجوره، جلالم داخله، جلالم عذرش نجسه. علل مشهور، علل مشهور که میگه یعنی مستند این حرمت عرف عام نیست. شهرت بین الفقها است. این شهرت چه شهرتیه؟ خواهیم رسید. شهرت عملی، شهرت مستند به عموماتی مثل روایت تحف الوغول و دعای الاسلام و اینها، شهرت عملی. این شهرت، شهرت عملی مستندش اون عموماته، و اون عمومات اگرم ضعفی داشته باشه از نظر سند، این شهرت عملی جابر ضعف سند شد. و الا از نظر عرفی عذره نجسه معاملش باطل نیست، چون منفعت عرفیه داره. عرف هم که نجاست و طهارت خالیش نیست، نجاست و طهارت حکم شرعه، اعتبار شرعیه. بل فی تذکره کما علی الخلاف. بگه فی تذکره، تذکره علامه رو خودمون دیدیم. اونجوری که نقل شده از خلاف، یعنی خلاف شیخ طوسی رو خودمون ندیدیم، خلاف مرجع شیخ طوسی. بگه در تذکره اجماع، از خلاف نقل شده اجماع. اجماع بر تحریم بیع سرجین، معرب همون سرگین، ان نجس. البته دقت کنید، معقد اجماع خیلی نقش داره. اجماعات گاهی مشتمل بر معقده. معقد اجماع سرجین نجس. سرجین به عذره انسان اطلاق نمیشه، عذره حیوانات رو میگن. لذا اگر اجماعی داریم نسبت به عذره انسان نیست، نسبت به عذره حیوانات، عذره نجسه. این شهرت و این اجماع. اجماع شد منقول، شهرت محصله. این که میگه علل مشهور، این شهرت رو خودمون داریم میبینیم، مراجعه کردیم هست. اما اجماع اجماع منقوله، ناقلش علامه، ناقل شیخ طوسی. و یدل علیه، آیا ادله لفظی یکی داریم برای بطلان تکسب به عذرات نجسه؟ میگه عمومات رو داریم، حدیث تحف الوقوف، و همون عمومات مستند این مشهوره. شهرت شهرت عملیه، نه شهرت فتوایی، شهرت عملیه. اجماعی هم که باشه میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی، شهرت عملی، اینا موضوع بحث حجیت و عدم حجیت نبودن. خوندی تو اصول اینا موضوع بحث جبران و عدم جبران ضعف سند هم. شهرت عملی های ضعف سند رو جبران میکنه یا نمیکنه؟ شیخ انصاری اگر تا آخر مکاسب پایین رسید، مکرر هی به بنده های از حدیث تو حفظ وقوع تمسک میکنه، چون این روایت مورد عمل مشهوره، مورد استناد مشهوره برای ضعف سند. عمل مشهور خبر ضعیف و سند رو مشمول ادله حجیت خبر واحد میکنه، اونجوری که اعراض مشهور از یک روایت قوی و سند اون روایت رو از قلم رو به ادله حجیت خارج میکنه، خبر میشه لاحجت. میگه یدل علیه مضافاً الی ما تقدم من الاخبار. ما تقدم من الاخبار حدیث تو حفظ الغول و امثال ذلک، یعنی عمومات، عمومات که اونها تکسب به نجاسات را حرام اعلان میگردن. یکیش میشه عزرات، یکیش میته است، یکیش خمره، یکیش دمه. یدل علی مضافاً به اونها روایت خاصه، روایت یعقوب بن شعیب، این میشه دلیل خاص. ببینید تو الان سه قسم ادله ذکر کرده: ادله لبیه اجماع، ادله لفظیه عامه حدیث ضعف الوقوف و دلیل خاص. روایت یعقوب بن شعیب که اصلا مربوط به عزره است، فرموده سمن العزره من السخت، سخت همین حرام مؤکد و غلیظ. سمن العزره من السخت مدلول التزامیش بطلان معامله است، بل التزام داد داره بر بطلان معامله. منتها میگه این روایت اخیر مشکل معارض داره، یک روایت بخواد حجت بشه باید سندش بررسی بشه، دلالتش بررسی بشه، بعد از اینها معارض هم نباید داشته باشه. سند تمام، دلالت تمام، تازه میشه مقتضی موجود. باید معارض داره، تا معارض داشت مانع مفقود نیست، حجت نمیشه، باید مانع هم رفع بشه. نه هم فی روایت محمد ابن مزارب یا مصادف طبق بعضی نقل‌ها لا بأس به بیع العزره، این روایت میشه معارض. البته خوب دقت کنید، خیلی توجه بکنید، اینا رو به تدریجم مرحوم شیخ اشاره میکنه، اشاره بار مطالب رو میگه، نه به تفصیل. این روایت دوم، با روایت اول میخوایم معارض قرارش بدیم. خیلی دقت کنید، وقتی یک روایت را معارض روایت دیگه قلم داد بکنیم، خوندید تو اصول مظفر که هر دو حجت باشن، بین حجت و لا حجت که تعارض نیست، دو مرده که تعارض نمی کنن، دو زنده تعارض میکنن، یک زنده با مرده که تعارض نمی کنن، تعارض بین دو زنده است، بعد هر دو خبر مشمول ادله حجت باشن، بعد بگیم در برابر هم عرض اندام کرد تعارض. این روایت دوم کمترین اشکالش اینه، اینو چون گفتیم میگیم دیگه، روایت دوم کمترین اشکالش اینه که مورد اعراض مشهوره، مگر نگفتیم مشهور باطل میدونن، پس این روایت میشه مورد اعراض دیگه. روایت دوم وقتی شد مورد اعراض میشه لا حجت. لا حجت که با حجت تعارض نمی کنه. روایت اول ولو ضعف سند داشته باشه مورد عمل مشهوره، روایت اول مشهور قائل به بطلان بودم، مدلول روایت هم همونه. اما روایت دوم میشه مورد اعراض مشهور. اعراض المشهور روایت قوی و سند رو ساقط میکنه تا برسی بگی که دیگه سند هم نداره. روایت دومی لذا حق در مطلب اینه که همین ابتدا بگیم این روایت دوم لا حجته، اصلا تعارض در نمیگیره. ما یه روایت اول حالا حال مبنون مشهور رو میگیم، مبنون مشهور، عمل مشهور جابر ضعف سند در اصل روایت ضعیفه، مسقط روایت علای حال، مسقط روایت اعراض خواهد آمد که اگر روایت قوی و سند هم باشه مورد اعراض باشه اصلا ادله حجت خبر واحد نمیگیردش، بنابراین اغلا شامل چنین خبری نیست. این رو تو اصول به تفصیل میگیم تعارض در نمیگیره. این بحثی که اینجا مطرح میکنه علا تقدیر تنزله. اگر تنزل کنی بین روایت سمن العذره من السخط با روایت لا بحث بین عذره تعارض ببینیم، هر دو رو حجت ببینیم، تعارض در بگیره، وقتی بحث شروع میشه که آیا جمع عرفی داره یا نداره، اگر داره چیه، وجوهی ذکر شده، و اگر جمع عرفی نداره چون شیخ این جمع‌هایی ذکر میشه هیچ کدوم رو نمی‌پذیره، تعارض رو مستقر می‌بینه. اگر تعارض مستقر شد خب باید بری سراغ اعمال مرجحات. چه مرجحی رو اعمال کنیم اینجا باید بررسی کنیم که میرسیم دارو. اگه مرجحات نباشه قاعده چیه؟ خب هر مبنایی داریم، یه مبنا تخییر بود اخص میکنه به یکی فتوا میده، یه مبنا تساقط رجوع به اصل عملی، اصل عملی که براعته از این روایت کار نمید. و جمع الشیخ بینهما به حمد الاول از علا عذرت الانسان و ثانی علا عذرت البهائم. از نظر شیخ طوسی این جمع جمع عرفی است، همون بر مظفر قاتلت موشه میگفت هم کلر کنم بر قدر متیقن دیگه. این روایت با هم تعارض ندارن که یکی میگه میگه که بیع عذرت الانسان باطله، یکی میگه بیع عذرت البقائم صحیح، تعارض نیست که. منتها این حمل هم میکنیم اولی رو برو دومی رو برو به چه قرینه ایست؟ مگر لفظ عذره نیست که در هر دو آمده؟ چطور سه اونجا اون شد اونجا این شد؟ میگن به تناسب حکم و موضوع و جمع بودن این و ورود هر دو روایت، هر دو روایت وارد شده، حتی بعد شیخ میگه یک روایت هم داریم هر دو با هم توی روایت هم، این دو جمله هر دو با هم توی روایت هم. اگر با هم توی یک روایت باشن که دیگه قطعا باید هم بکنیم هر کنون رو بخشیم، تعارض رو نباید دو روایت نیست که تعارض کنی، یه روایته. صفحه بعد و یقربو سطر سه، سطر سه صفحه بعد میگه اصلا اینو در یک طبقه یک نم دو روایت نیست، یه روایت هم، یه روایت که تعارض نمی کنه. با چی میخواد تعارض کنه؟ صدرش با زیلش؟ نه، باید شما هر کدوم رو هم بکنید بر اون چه که قدر متیقنشه تعارض رو حل کنید. جمع شیخ بین همه به حمل اول و عزیز انسان دون و عزیز بهایم بله علهون. خب این حمل چه دلیلی داره؟ ببینید میگه روایتی که میگه لا بعث بی الحذره روایتی که میگه سمن عذرت سختون نس در عذرت الانسان ظاهر در بقیه عذرات، روایت دوم نس در عذرت البهائم ظاهر در جمیع العذرات حتی عذر انسان. و خوندید اگر دو دلیل با هم تعارض کنن، یکی یکی ظاهر باشه که نسب بعد از ظهور رفعیت کنید به نسب اخذ کنید، رفعیت از ظهور به نسب اینجا هم کار رو کنید. این همون است که عرض کردیم اخذ به قدر متیقن. ولعله میگه شاید این وجه جمع شیخ برای این باشد که اول خبر اول نسب فی عذرت الانسان از باب قدر متیقن، ظاهرون فی غیرها به عکس خبر ثانی، نسون فی غیرها ظاهرون فی عذرت الانسان. فیطرح و کبراش هم که اینه، یطرح و ظاهر و به نس. شما اگر یک روایت داشته باشید میگه سل صلات القفیله، سل امر دیگه ظهور در وجود داره. یک روایت دارید میگه یستحب و صلات القفیله، این دومی نسه، با نس دومی از ظهور اولی دست برمونه. فیطرح و ظاهر و کل من هما به سبب نس دیگری، که اینو میگن اخذ به قدر متیقن از هر یک از دلیله. و یقر به هازم جمع، این جمع را تقرید میکند، تأیید میکند روایت سماعه. یه روایت هر دو توش اومده، سأل رجل ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام و انا حاضر، سأل عن بیع العذره، سماع میگه من بودم، مرد اومد پیش امام صادق سلام الله علیه سوال کرد از بیع العذره، فقال همون سائل، اون سائل اینجوری گفت که انی رجل ابیع العذره فما تقول، من شغلم این، شما نظر کن چیه این بیع العذره صحیحه یا باطل. قال حرامون بیعها و سمن، هم اصل قرار دادت حرامه و باطل، قهرن نتیجهش اینه که سمنت میری ملکت نمیشه، حرامه. و قال، همین راوی میگه امام گفت لا بعث به بیع العذره. چه معنا داره امام در یک جلسه در جواب یک سوال دو جمله رو بگه در مقابل هم؟ یه روایت دو روایت که نیست. و قال زوجی که راوی راوی میگه و قال الامام در همون جلسه این جمله رو علاوه بر جمله قبل اینم گفت. خب ببینید این نکته رو عرض می‌کنم، خوب دقت کنید. عصر امام صادق سلام الله علیه، امام که در این روایت ازش نام میشه امام صادق، عصر امام صادق سلام الله علیه معاصر با عصر ابو حنیفه است. اینا رو خوب دقت کنید، ابو حنیفه خب علمش کردن اون دستگاه جور که بیت امام صادق سلام الله علیه رو تحت شعاع قرار بدن، اینو جلوش انداختن. ابو حنیفه که بساطش پهن بود در او زمان، قائل به جواز بیع العذر است. خوب دقت کنید، قهرن روایت لا بأس به بیع العذر میشه موافق عامه، البته موافق ابو حنیفه از عامه، چون عامه گروه های دیگرشون قائل به بطلان، ابو حنیفه قائل به صحت. اما خب اصل ابو حنیفه است، بساط او پهنه. اگر قرار باشه این دو روایت، یکی میگه لا بأس به بیع العذره، یکی میگه سمن العذره ساختم، هر دوشون از عامه موافق داشته باشد، هم اولی موافق عامه باشه مثلا شافعی، مالک، احمد حنبل، هم یکش موافق داشته باشه، یکش موافق داره از عامه ابو حنیفه، کدوم حمله بر تقیه کنیم؟ چون اصل امام صادقه و اصل ابو حنیفه است، بساطش پهنه، بعد روایت دوم رو حمل بر تقیه کرد. این روایت که امام فرمود حرام بیعها و ثمنها، ادامش فرمود لا بأس بیع الازر، معلوم میشه امام وقتی که جمله اول رو گفت کسی وارد جلسه شده از اون طرفداران ابو حنیفه و دستاش، امام جمله دوم رو از باب تقیه فرمود لا بأس بیع الازر، اینو گفتن. لذا اگر هم بخوایم بین این دو روایت اعمال مرجحات کنیم، مرجح در جانب روایت اوله، هم مخالفت ابی حنیفه داره، مخالفت عامه نگید، مخالفت ابو حنیفه، مخالفت ابو حنیفه از مرجحاته، گاهی مخالفت عامه از مرجحاته، گاهی مخالفت ابی حنیفه از مرجحاته، چون این روایات مال امام صادقه، اصل امام صادق اصل ابو حنیفه است، مخالفت و ابی حنیفه من المرجحات. یک جهت همین که روایت ثمن العذر از سختون شهرت عملی بر طبقشه، روایت دوم مورد اعراض عملی فقهای شیعه است، البته شهرت عملی جز مرجحات منصوصه نبود، خاطرتونه شهرت روایی جز مرجحات منصوصه بود نعمل. فإن الجمع فإن بیان یقرب یقرب الجمع فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل علی ان تعارض الاولین، اولین دو خبر سابق و دو خبر دو سابق هم خوندیم، لیس الا من حیث دلالت، نه از حیث صدور، هر دو از امام صادر شدن، اون دو خبر قبلی هر دو صادر شدن، چون اینا همون دوتا اینجا شدن یک روایت از امام صادر شده، پس رجوع نمی شود به مرجحات سندیه یا مرجحات خارجیه، چون هر دو سندشون صدورشون تمامه. بحث اعمال مرجحات رو باید بذاری کنار، خارجیه خارجیه از سند. فرض کنید بیاییم مخالفت العامه رو پیاده کنیم به عنوان مرجح، بلکه باید جمع کنیم، جمع هم حالا یکیشون شیخ طوسی فرمود و بهی یدفع ما یقال شد،